28 فروردین 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حقیقت کلیه فی المعین بود، در بیع سائن من الصبره. گفته بودن آقایون بیع سامن از صبره هم میشد به کلیه فی المعین. حالا این کلیه فی المعین چیست؟ آقای عاشق ممد حسین رحمت الله علیه یه تعریفی کردن، تعریف رو عرضه داشتیم. آیت الله خویی یه تقریر از این تعریف داشتن و سه تا اشکال برش. ملاحظه فرمودین نه تقریر تمام بود نه اشکالاتش. استاد محقق اشکالی بر آقای هاشمند حسین داشتن، اشکال استاد محقق رو هم جواب گفتید. تا اینجا تعریف آقای هاشمند حسین رو ما پذیرفتیم. آیت الله خویی که تعریف آقای هاشمند حسین رو اشکال کردن، خودشون در صدد بر آمدن که تعریفی ارائه بدهن. تعریف آیت الله خویی رو امرو با هم مرور میکنیم. ببینیم آیا تعریف آیت الله خویی چیست؟ ثم ببینیم آیا تعریف ایشون تمام میشود یا نه. آیت الله خویی رحمت الله علیه فقیه الامه و مرجعها میفرمایند که تحقیق در تصویر بیع کلی فی المعین این است که برادون میگم. میفرمایند کلی فی المعین لیس الا الکلی المزیق. میگن کلی فی المعین کلی است که تزییق شده. به چی تزییق شده؟ الموجود فی ضمن المعین الخارجی. تزییق شده است به موجودی که در معین خارجی وجود دارد و قابل انطباق است بر افراد اون معین خارجی. پس کلیه فی المعین یه کلی نیست، یه کلی است که یه تزییقی داره. تزییقش به چیست؟ تزییقش به این است که در معین خارجی زیق شده و قابلیت انطباق بر همه افراد این معین خارجی، این کوپه خارجی رو داره. این تعریفش. حالا اینو میخوام توضیح بدم. میفرمایند توضیح ذالک فی امور. میفرمایند مطلب بخواد برای شما روشن بشه، سه مقدمه رو باید برای توضیح بدم. مقدمه اول می‌فرمایند کلیت تخصص و تشخص ندارد مگر به تشخصات خارجی، به حیث موجب می‌شد تحیز این کلیت را در خارج، و الا به مجرد تقیید کلی بدون این که موجب تقید و تشخصش بشود، تشخص خارجی بشود، این موجب خروج کلی از کلیتش نمیشه. ببینید شما میگون انسان کلیست. خب این کلیدون رو آمدید قید زدید الانسان العالم، قید خورد اما از کلیت نیفتاد، بازم کلیست. باز قید دوم زدید الانسان العالم سید، خب بازم کلی، قید خورد، قید سید رو خورد ولی بازم کلیست. مادام که تشخص در خارج پیدا نکند و نگون مرادم از این انسان، بله فرض بفرمایید که آقای ظفر بوده است، این کلی است. وقتی تشخص در شخص خارجی کردید، این دیگه از کلیت چه میشه؟ خارج میشه. پس بنابراین تقیید در کلی موجب خروج کلی از کلیتش نمیشه. میفرمان کما حقق فی علم الحکمت والکلام. بله، فقط موجب تضییق دائرش میشه. وقتی گفتی انسان همه رو میگیره، قید زدی به العالم، دیگه باید علما رو میگیرد، قید زدی به از سید، سادات رو فقط میگیرد، هی تضییق میشه، اما تشخص خارجی پیدا نمیکنه، بازم در کلیت باقی است. خب میگن بیان سر همین مطلب رو بیارش در باب بیعه در کلی. می‌فرمایند ملکیت اعتباری متعلق است اولا و به ذات بالکلی. حتی در معاملات شخصیه و معاملاتی که بر خارجیات واقع می‌شود، اونی که معامله واقعی برش قرار گرفته اون کلی است. خیلی خوب، بنابراین کلی مملوک بالاصالت است و اعراض یعنی اون تشخصات خارجی مملوک به تبع است. ببینید، زن شما میگه یک کیلو گوشت برو بسونو، یک کیلو گوشت عنوان کلی است. شما میری دم قصابه میگوی از این گوشت یک کیلو برو من بگیر. شما عنوان کلی که زندون گفته یک کیلو گوش تطبیقش کردید بر این گوش و قصاب هم از اون گوشت خاص برای شما کشید. میفرمایم خب اینی که شما میگوی این گوشت رو بده، این بیع شخصیه دیگه، این گوشت خاص، یک کیلو از این گوش برای شما کشید، این بیع شخصیه. لکن اونی که بفرمایید در واقع رفع حاجت شما رو میکند، زنی شما به شما دستور داده است، گفت یک کیلو گوش بخیر. زنه که نگفت یک کیلو از این گوش بخیر. شما خودت دیدی این گوش مثلا خوبه، تطبیق بر این گوش کردی، توجه کردی. و لذا ایشون میگن حتی در معاملات شخصیم اونی که اولا و به ذات مراده عنوان کلی است. شما یک کیلو گوش میخوای، یک کیلو گوشت دو تطبیق بر این گوش کردی. خیلی خوب، پس بنابراین کلی مملوک بالاصالت است. شما یک کیلو گوش میخوای، این بله بفرمایید که کلی است، این مملوک به اصالت شماست. و اعراض که تشخصات خارجیه، یک کیلو از این گوشت خاص باشن، این مملوک به تبعه. باز یه مثال میزنم، میفرمان نظیر علم به فسق زید. وقتی شما عالم به فسق زید میشوی، عالم میشوی به این که فسقی وجود دارد، کلی فسق تحقق پیدا کرد. بعد این که کلی فسق تحقق پیدا کرده، این کلی فسق رو حملش میکنی بر زید، میگو زیدون فاسقون. وقتی حمله بر زیدش کردی، این در واقع بله بفرمایید میشه جزئی و از کلیت خارج میشود. پس بنابراین نتیجه میگیرم هیچ تعجبی وجود ندارد در امکان تملیک کلی، که شما می توانی کلی را به غیر تملیک بکنی، اما خصوصیات را در ملک خودت باقی بگذاری. این مقدمه اول. مقدمه دوم، می فرمایند اعیان خارجیه، یعنی این فرش، این میز، این کتاب، این صندلی، انما هی مملوکتون، اعیان خارجیه، این است و جز این نیست، مملوک است برای مالکینش با همه خصوصیات شخصی. یعنی فرشی که شما مالکی، فرشیست که طول و عرض و جنس و بفرمایید همه چیش معلومه چیست. کتابی که من مالکم معلومه چه کتابیست، اسمش، مؤلفش، اوراقش، چند صفحه، چاپ فلان، همه چی مشخص. اعیان خارجیه مملوک میشن و در ملکیت مالکینش در میاد با همه خصوصیات شخصی. و برای مالک است مالکیت برای این اعیان خارجی مالکیت تامه. حالا که شما شدی مالک تامه این عین خارجی با همه خصوصیاتش، می توانید این مالکیت خودتون رو منتقل کنید به غیر. حالا که می توانید این مالکیت رو منتقل به غیر کنید، می توانید مالکیت رو منتقل کنید، کلی مالکیت رو منتقل کنید. می تونی کلی مالکیت رو با بعض از خصوصیات منتقل کنی. می تونی کلی مالکیت را با تمام خصوصیات منتقل کنی. توجه فرمودی؟ مثلا میگوی من به طرف میگوی من یه فرشی اینجوری به تو میفروشم. یه فرش اینجوری، یعنی یه فرشیست کلیه، یه فرش رو میفروشم که خصوصیات این فرش رو داره، اما خود این فرش نیستا، یه فرشیست شبیه این. ترجمه کنید، خصوصیات این رو داره. خب اگر این فرش ماشینیست 1000 تا 10000 تا عین هم دارد، مثلیست، هر کدوم از اونها رو شما بهش بدید، به اون بله بفرمایید بیعتون ادا کرده ای، درسته. یه وقت میگن نه، من همین فرشا همینو بردارم، این دیگه همین مملوک است به جمیع خصوصیات. یعنی همین فرش دیگه قابل تطبیق بر یه فرش دیگه نیست. توجه کردی؟ آیت الله خویی میفرمان چه؟ آیت الله خویی میفرمایند مالک میتواند وقتی که دارد میفروشد مملوک خودش را بفروشد بدون خصوصیات، میشه کلی. می تواند مملوک خودش رو بفروشد با بعض خصوصیات، میشه باز یه کلیه که تزیه خورده به بعض خصوصیات. میشد بفروشد مملوک خودش رو با تمام خصوصیات، این تمام خصوصیات دیگه میشه شخصی. درست شد؟ خب اینم بفرمایید چی؟ اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، شبهه‌ای وجود ندارد در وجود جامع بین مفاهیم. می‌فرمان مفاهیم مختلف می‌تواند که یه جامع داشته باشه، به حیث که یک مفهوم صدق بکند بر مفاهیم متعدد. مثلا فرض کنیم میگم طلبه صدق می‌کند بر طلبه‌ای که مقدمات میخونه، طلبه‌ای که سطح میخونه، طلبه‌ای که سطح عالی میخونه، طلبه‌ای که خارج میخونه. پس این مفهوم قابل انطباق است بر مفاهیم متعدد. خب همون جور که شبهه‌ای نیست در وجود جامع بین حقایق، یعنی وجودات متعدده هم حقایق متکثره هم میتواند که یه جامعی بینشون باشه. فرض بفرمایید نور، نور شمع، نور یه لامپ، نور یه پروژکتور، نور مهتاب، نور خورشید، اینا همه نور است. نور جامعه بین ایناست. خیلی خوب، اینا همه حقایقن، حقایق متعدده هستن و نور چه میشد؟ جامع بین این حقایق میشد. همون جور که مفهوم وجود جامع است برای همه مفاهیم وجود در عالم، خیلی خوب، همون جور که حقیقت وجود جامع جمیع حقایق وجود است. مفهوم وجود، شما میگون آقا مفهوم وجود در نباتات، حیوانات، انسانها، عقول، ملائک، بفرمایید اینا تا برین به ذات واجب، همه اینا مفهوم وجود برش صادق. خیلی خوب، همه اینا که مفهوم وجود برش صادقه، حقیقت وجودم در اینها چیست؟ بفرمایید، بفرمان هم مفهوم وجود ثابت است در همه اینا، هم حقیقت وجود در همه اینا جاری است. حالا می‌فرمایند در مقام اشاره و دلالت تعبیر می‌شود به مفهوم وجود. وقتی می‌خوای اشاره کنی و دلالت کنی بر وجود، به مفهوم وجود اشاره می‌کنی. اما در مقام لب و واقع و حقیقت ازش تعبیر میکنی به حقیقت وجود. پس اگر طبیعت مقید شد به وجود، قابل انطباق بر همه افراد اون طبیعت است، علی نحو استقراق و سریان. اگر گفتیم یکی از آقایون طلابی که در این حجره هستن، خب این طالبی که در این حجره است، این طالب یه عنوان کلی است، قابل تطبیق است بر همه آقایونی که تشریف دارن، علی نحو استقراق و سریان. بنابراین قید صرف الوجود قابل انطباق بر همه افراد طبیعت است. یکی که از بله بفرمایید که او روزا آقایون که می رفتن برای تبلیغ تو مدرسه بودن، کسی که از یه ده می آمد کد خدا، یا اونایی که می آمدن طلاب رو ببرن، اون آقا می گفت برو یکیشون رو بردار و برو، که می مد نگاه می کرد تو جمع طلبا، بعد بله مثلا میگفت ما سید میخوایم، یکی از سادات رو اختیار میکرد و میگفت تشریف بیاریم تا بریم. بله دیگه، خب این که میگفت برو وردار یکی آقا اینو برو، یعنی اینی که تو میخوای قابل تطبیقه بر همه ایناست، برو خودت حالا تطبیق کن عنوان کلی دو بر یکی از اینا، وردار برو. پس صرف الوجود قابل انطباق بر همه افراد طبیعت رو دارد، لکن صرف الوجود علی نحو بدلیت است. یعنی چی؟ یعنی اولین وجود رو که برداشت دیگه برداشته. اگر اولی رو باش مذاکره کرد و گفت خب شما تشریف بیارید آقا، میگه کجا بریم؟ میگه فلان جا. میگه نه من اونجا نمیام. خیلی این که گفت نمیام، او وقت میره سر بعدی علل بدل، یکی دیگه را اختیار میکنه. توجه میفرمایید؟ پس صرف الوجود قابلیت انطباق بر همه افراد طبیعت را دارد، اما اینکه یکی اختیار کردی همونه. نمیخوای میخوای عوض کنی، علل بدل اینو باید بذاری یکی دیگه را اختیار کنی. پس قابلیتش علی نحو بدلیت است، به حیث که اول و فرد از این طبیعت، هر فردی که باشد میشه مصداق صرف الوجود. بله طبیعت البته میتواند سعه و زیغ داشته باشد، اون دیگه مشکلی داره. این شد سه تا مقدم. آیت الله خویی قدس سر رو این سه تا مقدمه رو که فرمودن میگن حالا بیا سر بیع کلیه فل معین. حالا کلیه فل معین چیه؟ میفرماین مالک این خارجی است با همه خصوصیاتش. این فرش مال من است با همه خصوصیات، طول و عرض و بفرمایید همه مشخصات و خصوصیات. حالا اگر مالک بفروشد یه سایی از این کپشا یا یک متری ذراعی از این پارچه شا، یه توپ پارچه دارد یه متر یه ذراعشا، به شما میفروشه. یا یک کپه بفرمایید حبوبات دارد، میوه دارد، چه دارد، یه سائشو به شما میفروشه. خیلی خوب، وقتی که یک ساع از اون یا یه متر از پارچش را یا غیر اینا را بدون این که معین کند توجه میفرمایید به شما فروخت، بنابراین مبیع شما میشد یه امر کلی. گفت یه متر از این توپ پارچه 40 متره، یه مترشو به شما فروخت. خیلی خوب، این یه متری شما کدوم یه متر است از این 40 متر؟ 1/40 اول است، 2/40 دوم است، برو 40/40 است. کدومشه؟ 40 تا مستاق داره، کدوم رو به شما بده میشه کل. خیلی خوب، ها کذا کپه اگر 30 تا ساعه به شما فروخت ساع من الصبر را، این ساع قابلیت انطباق بر 30 فرد را دارد. پس بنابراین مبی میشد امر کلی، قابل انطباق است بر همه افراد این کپه به اجمعه ها. 30 تا ساعه قابلیت تطبیق بر ساعه اول تا 30 رو دارن، لکن علل بدن اگه اولی شد اولی بداد همون، اولی رو نداد دومی رو نداد سومی، علل بدن علل بدل مفهومن و حقیقتن که مانند انطباق مفهوم وجود و حقیقت وجود بر همه مفاهیم وجود و حقیقتش. بنابراین ذات، ببینید ذات، ذات برهنه از همه خصوصیات مبیع شما نیست، ذات مقید به همه خصوصیات هم مبیع شما نیست. ذات برهنه از همه خصوصیات میشه کلیه کلی. خب ذات مقید به همه خصوصیات میشه این وجود شخصی خارج. میگه کلیه فی المعین یه چیزی وسط این دوتاست، نه ذات عاری از همه خصوصیاته که هیچ خصوصیتی نداشته باشه، این میشه کلی، نه ذاتی است که تعین به همه خصوصیات داشته باشه، این میشه جزئی. میگه هیچ کدوم اینا نیست. میفرمایند که نه ذاتی است که عاری از همه خصوصیات باشد مبی. خب اگر این باشد میشد مبیع شما کلیه کلی. این کلیه کلی که آری از همه خصوصیات باشه میفرمان همون این میشه فرمایش عاشق ممدوسین، همون اشکالاتی که بر عاشق ممدوسین وارد کردیم وارد میشد، یکیش هم این بود. بله سومیش که این کلیه اینجوری اصلا مالیت نداره، نه به ذمه است نه در خارج تحقق دارد، یه چیزی تو هوا. این اصلا مالیت ندارد که افراد بخوان روش معامله ای رو انجام بده. میگه اگر که از همه خصوصیات عاری باشد میشه کلی، اصلا مالیت ندارد و اشکالاتی که برای آسمان حسین وارد کردیم برش وارد میشه. و اگر مبی باشد، مبی شما متشخص باشد به جمیع خصوصیات شخصیه و فردیه، خب مبیه دون دیگه میشه شخص، میشه عین خارجی. عین خارجی شخصی میشد، این دیگه کلی نیست. توجه فرمودی؟ خب پس چی چیه کلیه فی المعین؟ آیت الله خوی کلیه فی المعین چی چیه؟ میفرماین کلیه فی المعین درش مبی ذات مقیده به بعض خصوصیات. کلیست اما کلیه کلی هم نیست، بعض خصوصیات درش چه شده؟ اخذ شده است. آره، مقید شده است به بعض خصوصیات، اما همه خصوصیات هم نیست که بشه شخصی، که بشه عین خارجی. کلی است که مبی در کلیه فی المعین ذات مقید است به بعض خصوصیات، نه آری از همه خصوصیات، نه مقید به تمام خصوصیات، مقید به بعض خصوصیات است. یعنی خصوصیت این که مبیع شما، ساع شما از این کپه باشد، متری که به شما از پارچه فروخته از این تاقه باشد. پس معلوم شد، پس کلیست اما یه بعض تشخصات رو داره. کدوم تشخص؟ تشخص این که از این کپه سا رو به شما بده، تشخص این که از این تاقه یه متر پارچه رو به شما بدن. خیلی خوب، بنابراین خصوصیت موجب تضییق دایره کلی میشد. کلی بود، پارچه به شما فروخته بود، یه مفهوم کلی وسیع از همه جهات وسعت داره و قابل تطبیق بر هر پارچه ای هست. اما وقتی گفت یه متر از این پارچه، وقتی گفت از این پارچه، این دیگه قابل تطبیق بر طاقه های دیگه نیست، باید از این به شما بدن. پس بنابراین خصوصیت موجب میشد دایره بیع کلی شما تضییق بشه. یه متر از این توپ، یه سا از این کپه من به شما فروختم، پس کلی تضییق شد. خیلی خوب، اما موجب این نمیشد که مبی شخصی بشه. مبی شخصی نیست. الان طاقه من 40 متره، کدوم یه متر از این 40 متر رو فروختم؟ کلیست. کپه من 30 ساعه، کدوم سا رو به شما فروختم؟ معلوم نیست. پس کلیست، اما کلی است که بعض خصوصیاتش مشخص شده است. این خصوصیت لکن این تشخص و این تعین بعض خصوصیات به گونه ای نیست که مبی شخصی بشود. پس میگن کلیه فی المعین در واقع یک واسطه است بین این که مبی طبیعت مقید به صرف الوجود زمیگن نه کلیست، کلیه مطلق که هیچ خصوصیتی درش نباشه، همون جور یه متر پارچه، نه کلیست، نه بفرمایید این یه متر پارچه است که شخصی باشه. مبی حد وسط بین این کلی یه کلی است و این شخصی. کلی می شود مبی که مقید است به بعض تشخصات، به بعض خصوصیات، و اون تشخص و خصوصیت این است که این کلی ساع شما که بهت فروختم تو این کپه است، این متر پارچه‌ای که بهت فروختم تو این طاقه است. بنابراین بایه به مشتری منتقل کرده است طبیعت یک سا را، طبیعت یه متر پارچه را. اما یه متر پارچه ای که تزییق شده، قید خورده به این که به صرف الوجود در این کپه که باید از این کپه استخراج بشه، از این کپه باید به شما تحویل داده بشه، تحویلش هم علا نحو صرف الوجود است. به صرف الوجود از این کپه خارجی، از این طاقه خارجی. خیلی خوب، بنابراین بایه به ملکیت مشتری در آورده یه سا یا یه متر از این کپه یا از این طاقه را، به حیثی که مشتری مالک طبیعی ساع 3 کیلو از من مالک شده، اما نه 3 کیلوی مطلق، 3 کیلو از این کپه، پس از جای دیگه بهش نمیتونم بدم، 3 کیلو از این کپه را باید بهش بدم. طبیعی سایی که مقید به ساهایی سیاه، جمع سا، به سیاهی که در این کپه، در این صبره موجود. خیلی خوب، و مالک بقیه خصوصیات را در ملک خودش باقی گذاشت. از اون جمله سریان و تطبیق بر هر فردی فردی، آیا میتونید بر هر فردی فردی خود مشتری تطبیقش کنه؟ نه، تطبیقش بر کل و فردن فردن بر عهده کیه؟ مالکی. بنابراین مالک در ملکیت خودش سریان و تطبیق بر هر فرد فرد را باقی گذاشته، پس مشتری نمیتونه بره سری ساعا بگه من اینو میخوام، اینو باید به من بده. نه، تطبیق به یده کیه؟ بایه. پس این خصوصیات در ملک بایه باقی مونده. خیلی خوب، بعد ایشون میفرمان این شد تعریف کلی فی المعین که برات گفت. حالا میگن پس کلی فی المعین رو تعریف آیت الله خویی شد حد وسط بین کلی کلی که غیر مقید به خصوصیات و کلی مقید به جمیع خصوصیات که میشه شخص. حد وسطه یعنی کلی است که تقیید شده است به بعض خصوصیت. خب به کدوم خصوصیت؟ کلی که تقیید شده است به بعض خصوصیات که ادا بشود از این کپه، درست شد؟ ادا بشود از این طاق پارچه. پس کلی است که قید خورده اما نه به همه خصوصیات، به بعض خصوصیات، و خصوصیات در ملک مشتری باقی است. این تعریف آیت الله خود. حالا می‌فرمایند اعتبارات عقلائیه تعریف من را تایید می‌کند، چه در تکلیف چه در وضع. پس حالا میخوان برای فرمایش خودشون مؤید ذکر کنن. میفرماین بیام تو تکلیف برای شما مثال بزنیم. میگن اگر مولا امر کند به عبدش، به نماز، بگه دو رکعت نماز برای من بخون. خب دو رکعت نماز، دو رکعت نماز هر جا میشد بخونه کلیه دی. یه وقت میگه دو رکعت نماز برای من برو تو مسجد بخون. خب این با اولی فرق کرد دیگه. اون که دو رکعت نماز بخون تو خونش هم میتونه بخونه، درسته؟ تو مدرسه و حجره شو تو هموم هم میتونه بخونه، دو رکعت نماز است. اما وقتی گفت فل مسجد قید خورد دیگه. لکن همین قید فل مسجد هم آره بازم هر مسجدی میتونه. بعد گفت فل مسجد، تو حیاتش میشه، زیری گنبدش میشه، تو شبستونش میشه. اگه تاق شبستونم مسجد باشه تو تاق شبستونم میشه. اگر همش من هر جاییش که صدق مسجد بکنه نماز رو تو هر جاش تو محرابش هم میشه. پس فل مسجد زیغش کرد، اما بازم خودش یه تزییقی است که سعه داره، قابلیت انطباق بر آره افراد مختلف میتواند پیدا بکنه. ایشون میگن اینه، ببینید چجوری دو رکعت نماز بخون کلیه کلیست، مطلق مطلق کل. میگه دو رکعت نماز تو مسجد بخون قید خون، اما بازم شخصی نیست. اما اگه بهش گفت فلانی دو رکعت نماز برا من بخون بالا سر علی ابن موسی علیه السلام، خب دیگه بالا سر علی ابن موسی معلومه دیگه، اون دیگه خیلی چی وسعتی ندارد، یه جای خاصیه، تو هر مسجدی نمیشه خون، تو صحن نمیتونه وایست بخونه، درسته؟ تو رواقای اون طرف ها نمیتوند بخونه، بالا سر گفت. این تغییر شد، این شد جزی. میگن ببین این در تکلیف. پس در تکلیف هم شما میتوانید یه کلی داشته باشید، اون کلی رو میتوانید یه تغییرش کنید، میتوانید اینقدر قید بزنید که تشخص خارجی پیدا کنید. مثل بعضی پدرها که به این بچه هاشون کوچیکن میگه نماز خونده، میگه بله، گفته هر وقت نماز دخوندی بیا من بهت جایزه میدم. ما یه آقا دایی داشتیم خدا بیامرزش، میگفت جد ما پدر پدرشون، میگفت به من گفته بود هر وقت اومدی نماز دا راستی رو من خوندی یک قرمه. گفت آقا ما منتظری زور بودیم، هی به ننه ما میگفت ننه زور شده، گفت نه، تا گفت زور شده میدویدیم حضورون رو میگرفتیم میرفتیم وای میسدیم جلو آقا جونمون الله اکبر نماز رو میخوندیم تموشو میکنیم آقا جون گفتیم. خب این گفته، اما اگه میگفتم خوندم نمیدادم، میگفت یک قرون جلو من وایسی بکنیم. خب این شک داشته که پسره یه وقت تو هم میکنه میگه خوندم و میاد پولا میسونه ده نمازه نخونده، وایسا جلو من بخون راست. این که جلو من بخون این دیگه شخصیه، نمیتونه بره جای دیگه بخونه، باید جلو آقا جون بخونه، جلوش بخونه یک قرونش بخونه. میگه هر وقت ما نماز جلوش بخوندیم یک قرون به ما میداد و ما هم چقدر خوشحال بابت این یه قرون ها چقدر نماز خوندیم من که یه قرون ها بسون. این میشه شخص. خب همین جور بیان تو وضعیات. وضعیات میگن یه وقت شما به یه کسی یه عبا میدن بدوزی، میگون فلانی عبا رو برای ما بدوز. خیلی یه وقت بهش میگون این عبا را برا من بدوز، از حالا تا هفته دیگه من برای 27 رجب این عبا را میخوام دوش بگیرم. این چی شد؟ این عقد اجاره شما مطلق نیست که بدوز. این عقد اجاره مقیده به زمانه، لذا این موظف است تو این زمان این کار را انجام بده. اگر اینو بعد 27 داد شما میگون چی؟ شما میگون این من تو گفته بودم من برا 27 میخوام. یعنی دیگه عقد اجاره باطله چون تحویل نداد 27. بنابراین نمیتوند درخواست اجرت المسما رو بکنه. ولی اجرت المثل چرا؟ شما میگون من برای 27 تومن میخواستم. من گفته بودم 100,000 تومن پول میدم بابتی دوخت این عبا به شرطی که 27 تومن عبا رو به من بده. تو 27 تومن تحویل ندادی، پس استحقاق 100 تومن را نداری. توجه میکنید؟ ببینید، پس شما در باب عقد اجارم، صحت عقد اجارم میتونید کلی بذارید عبا رو بدوز. این هفته رفتین آقا دوختی؟ نه. هفته دیگه دوختی؟ نه. دو ما سه ما عبا شما رو ندوخت، تا بعدی سه ما شیش ما گفت بیا ببر آماده. این اجاره شما مدتی منضبطی نداره، همچنین شما گفته بدوز، عجله ای نداشتی، یه وقت زمان گذاشتی، گفتی از این موقع تا این موقع بدوز. توجه میکنی؟ خب اگر خارج این موقع به شما داد بعد گذشتن این زمان، دیگه حق اخذ اجرت المسما را نداره. دیگه ببینید تو وضعیات هم میاد، یه وقت عقد رو مطلق میگذاری، یه وقت تقییدش میکنی. اون میشه کلی مطلق که باشد، تقیید که شد میشد کلی که تقیید کرده. میگن پس ببین این تعریفی که من برات کردم که کلی ربما مقید میشد به بعض تشخص ها، این هم تو تکلیف هست، هم در امور وضعیه هست، و هم تو اعتبارات عقلا. و اعتبارات عقلا حرف من را تأیید میکنن، میگن هازا کلهو در مقام ثبوت. و در مقام اثبات چی؟ میگن مقام اثبات هم با من موافقت داره. مقام اثبات بیع کلیه فی معین با این تعریف که برات کردم هم صحیحه برید ابن معاویه است، جلد 17 وسائل صفحه 365 حدیث اول باب 19 از ابواب عقد البیع و شروطه. خوندیم این روایت قبلا، همون داستان تن بود که 10,000 تن، تن به معنا باره، اینی که گره میزنن بافه، 10,000 تن بافه از نی خریده بود از یه انباری که 30,000 تن درش موجوده. بعد سوال میکند از امام، میگه آقا اینا 10,000 تن رو خرید، 10,000 بسته را، و قرار شد بعد بهش تحویل بدهد. ثم انبار آتیش گرفت، 20,000 تن 20,000 بافه سوخت. الان تکلیف چیست؟ امام می فرماین 20,000 تا سوخت، 10,000 تا باقی مونده، این 10,000 تا مال مشتری است، تحویل به مشتری. این میشه کلیه بیع کلیه فی المعین. نگفتن خب انبار سوخت 30,000 تا بود، 10,000 تاش مال مشتری بود، پس یه سوم میشد مال مشتری، پس بنابراین از آنچه که موجود است یه سومشو بده مشتری. این اینجور میشه حمله بر اشاره. نه، گفتن اونی که تلف شده از مال بایه تلف شده، اینی که موجوده 10,000 تنه، 10,000 تنی که موجوده است این مال مشتری است، همه رو باید تحویل مشتری بده. توجه فرمودید؟ می‌فرمان این روایت هم صحیحه برید ابن معاویه به عنوان مقام اثبات عرض ما، که فرم عرض ما را اثبات میکند که کلی فلم معین به این معناست. این فرمایشات آیت الله خویی در تعریف کلی فلم معین از مصباح الفقاهه، تقریر مرحوم آیت الله توحیدی تبریزی، برادون خوندم. آیا تمام میشد بیانات یا نه؟ ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. این چاپی که ما داریم میشه جلد 5 صفحه 370 تا 373. البته مصباح چاپ های متعدد داره، این چاپ اولش.